بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 159، صفحه 323، استاد جوادی آملی، 19/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونها که قدرت را به صحت الفعل و ترک تفسیر کرده اند، چون نسبت قدرت به دو طرف مقدور علی السواس باید عاملی باشد که یکی از این دو طرف را معین کند. اون عامل را اهل کلام اراده می دانند. می گویند اراده قادر است که یکی از دو طرف را بر طرف دیگر ترجیح می دهد. خاصیت اراده آن است که یک طرف را معین کند و طرف دیگر را ترک کند. و خاصیت دیگر اراده آن است که در تعیین یکی از دو طرف نیازی به انگیزه بیرون ندارد. این همون جواز ترجیح بدون مرجح است. پس از اراده پیش اهل کلام دو خاصیت و دو اثر سراغ دارند و دو کار ساخته است. یکی تعیین کردن احد طرفین دون طرف دیگر، دوم اینکه این تعیین نیازی به انگیزه بیرون و داعی خارج ندارد. مرحوم صدر المتعلهین درباره اینکه از اراده هیچ یک از این دو کار ساخته نیست در دو مقام بحث کردند. اما اینکه اراده نمیتواند بدون انگیزه تعیین کننده باشد، این را به طور مبسوط در احکام امکان در امور عامه مطرح کردند که ترجیح بلا مرجح محال است. و اما اینکه اراده نمیتواند تعیین کننده باشد و رابطه اراده با مراد رابطه فاعل و فعل نیست که فاعل فعلش رو معین کند، بلکه رابطه اراده و مراد رابطه وجود و موجود، رابطه علم و معلوم است که اینها با هم متحدند و بدون مراد اراده نیست، چه این که بدون معلوم علم نیست، چه این که بدون موجود وجود نیست. گرچه یکی اصل است و دیگری تابع، اما این چنین نیست که قبلا اراده موجود باشد بعد به مراد تعلق بگیرد، چه اینکه قبلا علم وجود ندارد که بعد به معلوم تعلق بگیرد، یا وجود محقق نیست که با موجود و ماهیتی متحد بشود. اون چی که در این فصل چهارم از فصول مسئله قدرت مطرح است آن است که اراده تعیین کننده نیست. و اما اینکه اراده نمیتواند بدون انگیزه یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد، به نحو اجمال در فصل قبل گذشت و به نحو تفصیل در امور عامه بحث شد. در این فصل چهارم میفرمایند اراده حقیقتی است ذات اضافه، مثل علم و مثل وجودها در امور ماهوی. همون طوری که علم بدون معلوم وجود ندارد که بعداً بخواهد به معلومی تعلق بگیرد، همون طوری که وجود بی ماهیت نیست که بعداً بخواهد با ماهیتی متحد بشود، همون طور اراده بی مراد وجود ندارد که بعداً بخواهد با مراد تعلق بگیرد. البته این را در مقام اول از این فصل چهارم مطرح میکنند، چون در این فصل چهارم دو مقام مطرح است، یکی درباره ارادات تفصیلیه، یکی درباره اراده اجمالیه. در اراده تفصیلیه مانند علمهای تفصیلی، مانند وجودهای تفصیلی، برای هر وجودی ماهیت و موجودی است، برای هر علم معلوم است جدا و برای هر اراده مرادی است جدا. هرگز اراده‌ای که به این مراد تعلق گرفته است به مراد دیگر تعلق نمی‌گیرد. همونطوری که علمی که به اینش معلوم تعلق گرفته است به معلوم دیگر تعلق نمی‌گیرد. همونطوری که وجودی که به این ماهیت ارتباط دارد به ماهیت دیگر ارتباط ندارد. اراده و مراد واحد نیستند، متحدند. علم و معلوم واحد نیستند، متحدند. وجود و ماهیت واحد نیستند، متحدند. اگر ما گفتیم درخت موجود است، در تحلیل عقلی منحل می شود به یک هستی و یک ماهیت، یعنی یک وجود و یک ماهیت که یکی اصل است و دیگری تابع. اگر گفتیم شجر معلوم ذهنی است، نفس به شجر علم دارد، این صورت علمیه شجر که در نفس موجود است در تحلیل عقلی به دو امر منحل می شود، یکی علم که وجود است، دیگری معلوم که ماهیت شجر است. و اگر گفتیم فلون عمل مورد اراده فاعل هست، اون شیء اند تحلیل به دو امر منحل می شود، یکی اراده و دیگری مراد. همونطوری که یک وجود مال چند ماهیت نیست و یک علم مال چند معلوم نیست، یک اراده هم مال چند مراد نیست. قهرن این نکته روشن می شود که چون اراده بدون مراد یافت نمی شود، تشخص اراده و حاضیت اراده در آن است که به یک مراد خاص تعلق بگیرد. اگر مرادها متفاوت شدن، ارادات هم متفاوتن، چه این که اگر معلومها متفاوتن، علوم هم متفاوتن، چه این که اگر موجودات یعنی ماهیات متفاوتن، وجودات هم با هم متفاوتن. این گونه از تفاوتها از ناحیه متعلق برمیخی، و چون متعلق ها از یکدیگر جدان، اراده ها و علم ها و وجود ها هم از یکدیگر جدان. یک نحو امتیازی برای خود ارادات است از در شدت و ضعف، مثل اینکه برای خود علوم است از در شدت و ضعف، مثل آنکه برای خود وجودات است از در شدت و ضعف، که این امتیازها از ناحیه متعلق نیامد. و اما این گونه از امتیازهایی که از ناحیه متعلق می آید، هرگز اجازه نمی دهد که یک وجود به دو ماهیت تعلق بگیرد، یک اراده به دو مراد، یک علم به دو معلوم. هم حاضیت اراده به آن است که به مراد معین تعلق بگیرد، و هم این که با حفظ این حاضیت به مراد دیگر تعلق نخواهد گرفت، و الا لازمش این است که متباینها متحد باشند، کثیر واحد باشد و مانند آن. این را در مقام اول بحث میکنم. در مقام ثانی که سخن از اراده اجمالی است، که ذات اقدس اله دارای اراده ذاتی است و اراده ذاتی واجب عین ذات است، این را نظیر قاعده بسیط الحقیقه که در باره وجود مطرح شد و نظیر قاعده این که علم اجمالی عین کشف تفصیلی است که در باره علم مطرح شد، در باره اراده هم به این شرح حل میکنند و مطرح میکنند که اراده اجمالی در عین ارادات تفصیلی است، در عین حال که به اراده ذاتی به یک اراده مرید هست، در عین حال جمیع اشیا مراده او. چون که در مقام علم هم وقتی به ذات خود عالم است، این علم به ذات علم اجمالیه، به جمیع اشیاست در عین کشف تفصیلی. چه اینکه وجودی که نامحدود است وجود ذاتی است، همه حقایق وجودیه را در حین و عین بساطت حقیقیه دارد که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. این چون حمل حمل حقیقت و رقیقت است، این چون بر محور بسیط الحقیقه است، تنها قضیه ایجابی را در بر ندارد، سالبه هم به همراه موجب صادق است. اگر در باب وجود گفته می شود بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، در باره علم هم گفته می شود که علم اجمالی واجب علم به جمعی اشیاست و لیسه به علم تفصیلی به شیء منها، که علوم تفصیلیهی در اونجا باشد جدای از هم. در مقام اراده هم این چنین است، اراده ذاتی واجب اراده به جمعی اشیاست، اما لیسه اراده تفصیلیه به شیء. یعنی اونجا سخن از ارادات تفصیلیه نیست، چنگ سخن از علوم تفصیلیه نیست، چنین که سخن از وجودهای تفصیلیه نیست، زیرا اون تفصیل با محدود بودن و متناهی بودن سازگار است و این اجمال با عدم تناهی سازگار است. شیء نامحدود محدود نخواهد شد. در پایان مقام ثانی بحث می فرمایند به اینکه اون چه که ما گفتیم علم عین معلوم است، اراده عین مراد است، یعنی علم عین معلوم به ذات است و اراده عین مراد به ذات است، نه مراد به الارض. این هم در مقام اول صادق است، هم در مقام ثانی. هم در ارادات تفصیلیه اراده عین مراد است، هم در اراده اجمالیه اراده عین مراد است. بیان ذلک، اراده یک ابتهاج است. گرچه در بحث های گذشته اراده به عنوان علم به نظام اصله تفسیر شده است، در صفحه 315 و 316 اراده به علم به نظام اصله تفسیر شده است و اونجا تعلیقی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد که فرمودن شما چگونه در تحلیل مفهوم اراده معنای اراده را از دست می دهید و اراده را به علم تفسیر می کنید، و در اونجا جواب هم گفته شد الا اینکه نظر نهایی مرحوم آخوند بر این نیست که اراده مفهوماً همون مفهوم علم به نظام اصل است. مفهوم اراده ابتهاج است. ابتهاج همون معنای لطیف شده اراده است که بر خدای سبحان صادق است. او یبته جوب ذاتهی، او یرید ذاته، یعنی یبته جوب ذاتهی. این بهجت ذاتی که اراده ذاتی نام دارد عین مراد است، چون مراد به اراده ذاتی غیر حق نیست، چون که معلوم به علم ذاتی غیر حق نیست. اونجا علم و معلوم عین همان، اراده و مراد هم عین همان، چون که در ارادات تفصیلیه هم اراده عین مراد است. یعنی یک موجود قادر که با اندیشه کار میکند وقتی یکی از دو طرف را ملاحظه کرد و اون را مصلحت دار تشخیص داد، به او می گراید و او را می خواهد. ارادش متوجه چیزی است که اون چیز را این شخص قادر اندیشید و فهمید. اون چه که معلوم این قادر است مراد اوست. اون چه که معلوم اوست همان است که در نفس او موجود است. اون چه که در نفس اوست معلوم به ذات است. اون چه که خارج از نفس اوست معلوم به الارض است. اراده تعلق میگیرد به اون چه که معلوم است. پس اراده تعلق میگیرد به اون معلوم به ذات، نه معلوم به الارض الا بالعرض. و اون چی که در نفس است که معلوم به ذات است همون مراد به ذات است. و اگر معلوم به ذات دارای علم بود و وجود علمی بود که نفس با علم متحد است و علم از یک نظر با معلوم به ذات متحد است، اراده هم با مراد به ذات متحد است و از طرفی هم با نفس متحد است. همون طوری که در مسئله علم روشن شد عالم و علم متحدن، در مسئله اراده هم روشن می شود که مرید و اراده با هم متحدن. نفس جز اراده چیزی دیگر نیست در حیطه عقل عملی، چون که نفس جز علم چیزی دیگر نیست در حیطه عقل نظری. در بخش نظر و در مراحل علمی و عقل نظری نفس عین علم است، در بخش عقل عملی نفس عین اراده است. علم با معلوم متحد است، اراده با مراد به ذات متحد است، و مراد به ذات همون معلوم به ذات است. بنابراین انسان لا یعلم الا ما فی نفسه، قهرن لا یرید الا ما فی نفسه، و چون یک پیوند بین عالم و علم و معلوم برقرار است، پس نفس لا یعلم الا نفسه، در نتیجه نفس لا یرید الا نفسه. انسان چیزی را می خواهد که در قلمرو به هستی خود او باشد، و انسان به چیزی آگاه است که در قلمرو به هستی او باشد. هرچه از قلمرو به هستی نفس بیرون است معلوم بالعرض است و نه به ذات، هرچه بیرون از نفس است مراد بالعرض است و نه به ذات. اگر مراد به ذات و معلوم به ذات در جهان موجود است، همان است که با عالم و با مرید مرتبط است. این معنا هم در اراده اجمالی صادق است، هم در اراده تفصیلیه. هر جا اراده‌ای باشد با مراد به ذات متحد است، چون که هر جا علمی باشد با معلوم به ذات متحد است. منتها اگر اون علم محدود بود، در برابر دیگر علوم قرار گرفت، اونجا به معلوم خاص تعلق می گیرد، به معلومات دیگر تعلق نمی گیرد. و اگر علم نامحدود بود، همه معلومات را زیر پوشش دارد. این همون علم اجمالیه در عین کشف تفصیلی است. در باب ارادم این چنین است: اگر اراده محدود بود، به مراد معین تعلق می گیرد، برای یک اراده یک مراد است، برای دو اراده دو مراد است، ارادات از هم جدان چون مرادها از هم جدا. و اگر این اراده نامحدود بود، به همه مرادها تعلق می گیرد، اون طوری که کشف تفصیلی در عین اجمالی مطرح است، اون چنان مرادهای تفصیلی در عین اراده اجمالی مطرحند. این اجمالی که در فلسفه مطرح است غیر از اجمالی که در اصول مطرح است. همون طوری که در بحث علم اجمالی گذشت، علم اجمالی در اصول عبارت از یک علم تفصیلی و چند جهل و شک بدوی است. مجموعه یک علم تفصیلی و چند جهل یا شک بدوی را علم اجمالی می نامند. و اما در فلسفه وقتی سخن از اجمال است، در علم اجمالی هیچ گونه جهل و شک راه ندارد. اجمال یعنی بساطت، نه اجمال یعنی ابهام، پس با ابهام آمیخته نیست. اراده اجمالی هم نه یعنی ارادهی که با تردید همراه باشد، نه یعنی ارادهی که با تحیر همراه باشد، نه ارادهی است بسیط. این اراده بسیط همه مرادها را به نحو بساطت زیر پوشش میگیرد. اونگاه چند امر روشن میشود: یکی این که هر اراده با مراد به ذات متحد است، یکی این که هر اراده هم عین مرید خواهد بود، زیرا اراده به امر وجودی برمیگردد و در عقل عملی مرید عین اراده است، چون که در عقل نظری عالم عین علم است. و چون این اراده ها به نحوه وجود برمیگردند و از سنخ مفهوم نه از سنخ ماهیت، می توان این اراده را برای خدای سبحان اثبات کرد به عنوان وصف ذاتی، و اون را هم به عنوان ابتهاج دانست. البته تفصیل این که اراده معنای ابتهاج است در فصل مخصوص به خود مطرح خواهد شد. لذا در مقام اول از بحث این چنین می فرماید: و می‌فرمایند کما یقال ان صورت الانسانیت فی الذهن به عینها هی صورت الفرسیه فی العلوم تفصیلیه. یعنی فعلا بحث در مقام اول است که تفصیل است، علوم تفصیلیه، وجودای تفصیلیه و ارادای تفصیلیه و تشخصای تفصیلیه. مقام ثانی وجود اجمالی، علم اجمالی، اراده اجمالی و تشخص اجمالی است، اونم اجمال فلسفی و نفع اصولی. و کذا حکم تشخص و امثاله. فکما لا شبهت لأحد فی ان وجود زید به عینه لا یمکن ان یکون، با اینکه وجود زید است، با حفظ وجود زید، ان یکون وجود امر به عینه. این یک نمونه. در مسئله علم هم ولل علم به احده ما هو العلم بالآخر، این دو نمونه. زیرا لأن تشخص العلم به زید و حاضیته و هویته متعلقتون به خود زید لا محاله. حقیقت ذات اضافه تشخصش به طرف هست، ذاتن متشخص نیست. اگر این علمی که تشخصش به معلوم هست بخواهد به معلوم دیگر تعلق بگیرد، یعنی این شخص به شخص دیگر منقلب بشود. فلو تعلق هذا العلم به غیره، یعنی علم به زید با حفظ اینکه علم به زید است به شخص دیگر تعلق بگیرد بشود علم به امر، لنقرب شخصه و بطلت حاضیته. فکما لا شبهت لأحد درباره وجود و علم این چین است، کذالک حکم الاراده. فانها این اراده تتعینو به تعین المراد و تتشخصو به تشخص المراد. این چین نیست که نسبتش به دو طرف علی‌السوا باشد، بعد به وسیله غیر یا خودش ذاتن یک طرف را تعیین کند. اون که نسبتش به دو طرف علی‌السواست، اون قدرت است به معنای صحت الفعل و ترک در انسان و مانند آن. این قدرت است که نسبتش به دو طرف مقدور علی‌السواست. اراده غیر از قدرت است. چون قدرت به معنای قوه و استعداد انجام کار هست، نسبتش به دو طرف میتواند علی‌السوا باشد. اما اراده در طول علل فاعلی است. فاعل با دو طرف علی‌السوا نیست، با یک طرف رابطه دارد. لذا شی مادامی که در مرحله قدرت است، نسبتش به دو طرف مقدور علی‌السوا است. وقتی به مرحله اراده رسید، اراده چون حقیقتی ذات اضافه و به معنای استعداد نیست، نسبتش با یکی از دو طرف ضروری است. نه اینکه اراده قبلا موجود باشد بعد به دلخواه خود به هر سمت که خواست تعلق بگیرد، بدون متعلق وجود داشته باشد اولا و به دلخواه و گزاف متعلق را تعیین کند ثانیا. اشاعره می گفتن اراده قبل از متعلق وجود دارد اولا، در انتخاب احد و طرفین آزاد است، مرجع خارج و انگیزه بیرون لازم نیست، به نام ترجیح بلا مرجع ثانیا. این دو حرف را از اشاعره باید گرفت. باید گفت اراده بدون مراد وجود ندارد. یک، اراده اون توان را ندارد که بدون متعلق موجود باشد، در تعیین متعلق به طور گزاف آزاد باشد. این دو. لذا می فرمان به این که اراده خواه اراده محقق باشد، خواه اراده مقدر، خواه اراده مجمل باشد، خواه اراده مفصل، در تمام اون شئون اراده حقیقتی ذات اضافه. اگر اراده محقق بود متعلق محقق می‌خواهد، اگر مقدر بود متعلق مقدر می‌خواهد، اگر مجمل بود متعلق مجمل می‌خواهد، اگر مفصل بود متعلق مفصل می‌خواهد. این چنین نیست که اراده بدون متعلق موجود باشد بعد تعیین یکی از اطراف متعلق به دست او باشد. این طور نیست. بنابراین فی ارادتو کل فعلین کل علم بی بهی انما تعینت و تشخصت به تعلقها به ذالک الفعل. اراده هر کاری بدون اون کار یافت نمی شود. اون چه که در خارج یافت می شود اون مراد بالعرض است، اون نیروی تحریکی بدن و نفس با او در ارتباط است. و اما اون چرا که مراد به ذات است همان است که در حیطه نفس است. نفس چیزی را اراده می کند که بفهمد. اون که معلوم نفس است مراد نفس است، اون که بیرون از نفس است معلوم بالعرض است، در نتیجه مراد بالعرض خواهد. فإرادت كل فعل كالعلم به انما تعینت و تشخصت به تعلقها به ذالک الفعل، حتی لو فرض تعلقها به غیر ذالک الفعل کان ذالک فرزن لانقلاب الحقیقه که فرض الانسان غیر الانسان به ذالک محال. چرا؟ چون در فصلهای آینده که درباره اراده و کراهت سخن میگویند، اراده را به نحوه وجود تفسیر میکنند، چون که علم به نحوه وجود برمیگردد. اگر اراده مانند علم نحوه وجودند و اگر وجود حقیقتی است که بی ماهیت یافت نمی شود مگر وجود نامحدود، پس این چنین نیست که یک وجودی قبلا باشد بعد در انتخاب متعلق آزاد باشد. یک وجودی بی ماهیت یافت بشود بعدن با یکی از این ماهیت ها متحد بشود. علم هم ممکن نیست بدون معلوم یافت بشود و بعدن با یکی از معلوم ها متحد بشود. اراده هم این چنین است. پس حاضیت اراده به مراد است. اگر این اراده با حفظ این حاضیت به مراد دیگر تعلق گرفت، یعنی اون مراد اول شده مراد دوم، یعنی اون کار اول شده کار دوم، یعنی اون ماهیت اول شده ماهیت دوم، و این انقلابی است محال. زیرا ماهیتی ماهیت دیگر بشود انقلاب محال است. انقلاب را به چندین قسم تفسیر کردن. انقلاب مفهومی محال است، انقلاب ماهیت محال است، انقلاب بساط محال است. انقلاب به معنای حرکت جوهری و تحول اون اشتداد وجودی است. اون را در سفر نفس جز انقلابات ممکن بلکه انقلابات لازم و واجب دانستن. انقلاب ماهوی، انقلاب مفهومی و انقلاب در بساط اینها جز انقلابات محال است. و اما انقلاب وجودی به معنای اشتداد و تکامل وجودی بر محور حرکت جوهری نه تنها محال نیست بلکه ضروری و واجب است. لانقلاب الحقیقه که فرض الانسان غیر الانسان و ذالک محالون فزهر بطلان و هاذا المذهب که میگوین اراده تعیین کننده است. و علم ان ما ذکرنا من ان الاراده کل علم و نظائر هلتی کلها ترجع الى الوجود تتعین و تتشخص حسب تعین المراد و تشخصه لا ينافي قولنا بصحة كون إرادته تعالى التي هي عين ذاته الحقة الأحدية متعلقة بجميع الممكنات الواقعة في الوجود. این که ما گفتیم یک اراده بیش از یک متعلق ندارد، این یکی عددی است. اگر وحدت وحدت حق شد نه وحدت عددی، اون اراده ای که واحد است به وحدت حق نظیر بسیط الحقیقه است که کل الاشیاء است، جمیع اشیاء زیر پوشش این اراده هم. اون اراده عددی است که یک اراده عددی به دو مراد تعلق نمی گیرد. اما اگر یک اراده ای داشتیم که یکی او وحدت حق بود نه عددی، نظیر وجود واحد حقیقی بسیط که کل الاشیاء است، نظیر علم واحد بسیط که کل العلوم است، اون اراده واحد بسیط هم کل الارادات است. بنابراین این اراده تخصصا از بحث بیرون است. در مقام اول که مقام تفصیل بود، سخن از اراداتی بود که دارای وحدت عددی هستند. هر ارادی که واحد بالعدد است به بیش از یک مراد تعلق نمیگیرد. ولی اگر یک ارادی دارای وحدت حق بود، در این حال که این اراده واحد است به جمیع مرادها تعلق میگیرد و مرادها همه زیر پوشش اراده مرادند، الا اینکه امتیاز تفصیلی از یکدیگر ندارند. و علم ان ما ذکرنا من ان الاراده کل علم و نظائره مثل وجود، علم و نظائر علم مثل محبت و این گونه از حقایق ذات اضافی، التي كلها ترجو الى الوجود، تتشخص و تتعین و تتشخص حسب تعین المراد و تشخصه، این لا ينافي قولنا بصحة كون ارادته تعالى، که اراده ذاتی او عین ذات است و در عین وحدت به همه امور تعلق میگیرد. التي هي عین ذاته الحقه الاحدیه، این ارادش متعلقتن به جمیع الممکنات الواقعت فی الوجود، کما ان علمه البسیط علم به جمیع الاشیاء الکلیت والجزئیه التي وقعت او ستقه، همونطوری که او به ذات خود عالم است و ذاتش چون بسیط الحقیقه است، کل الاشیاست، علم به ذات هم علم به جمیع اشیاست، به طوری که لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، همه ذرات خارجیه که موجود شدند یا هستند یا بعدن موجود میشوند معلوم خدای سبحانند به علمی که اون علم عین ذات است و بسیط است. با اینکه علم عین ذات است و واحد است به وحدت حق و بسیط است، به همه معلومات تعلق میگیرد بدون کسرت. کما ان علمه البسیط علم به جمیع الاشیاء الکلیت والجزئیه، این سخن که علم بسیط اجمالی عین کشف تفصیلی است، از محصولات عرفان است که به حکمت متعالی راه پیدا کرده. علم به جمیع الاشیاء الکلیت والجزئیه التي وقعت او ستقه، زیرا در حیطه وجود نامحدود ماضی و مضارع همه زیر پوشش او یک نواختن. اونجا دیگر سخن از لیل و نهار نیست، اونجا سخن از ماضی و حال و آینده نیست. چرا اون چه که ما گفتیم با این حرف منافات ندارد؟ برای اینکه بحث در دو مقام است. مقام اول درباره ارادات تفصیلیه، مانند علوم تفصیلیه، مانند وجود وجودای تفصیلیه که هر کدام واحدند و وحدت عددی، در اونجا بحث بود. مقام ثانی درباره علم اجمالی، اراده اجمالی، وجود اجمالی که همه بسیط الحقیقه هن، این تخصصا از اون بحث شده است. بذلک للفرق بین الاراده التفصیلیه العدديه التي يقع تعلقها بجزئي من اعداد طبيعه واحده او بكل واحد من طرفي المقدور كما في القادرين من الحيوانات، وبين الاراده البسيطه الحقه الالهيه التي يكل عن ادراكها عقول اكثر الحكما فضلا عن غيرهم. چرا اون منافات ندارد؟ برای اینکه فرق است بین اراده تفصیلی عددی که در مقام اول بحث بود که یقع تعلقها به یک جزئی از اعداد طبیعت واحده. اراده انجام این کار دارد نه کارهای دیگر، اراده دیدن این شی را دارد نه اشیاء دیگر و مانند آن. به جزئی من اعداد طبیعت واحده او به کل واحد من طرفه المقدور کما فی القادرین من الحیوانات، که گاهی به فعل گاهی به ترک، چون قدرت در اونجا استعداد و قوه است. این اراده که در مقام اول بحث بود، یعنی اراده تفصیلی، حاضیتش به مراد است، یک اراده یک مراد ولا غیر. و اما اون که در مقام ثانی مطرح است، اراده اجمالی است. و بین الاراده البسیطه الحقه الالهیه، که در اونجا عین علم و نظام اصله است، عین ابتهاج ذاتی است به مانند آن، که یکل عن ادراکها عقول و اکثر الحکمان، عقول اکثر حکمان از درک این اراده عاجزند، زیرا عده‌ای از بزرگان حکمت خدای سبحان را فاعل به قصد دانستند و بعضی ها نتوانستن این معنا را درست هضم کنن که چگونه به حجت ذاتی باعث صدور جهان است، محبت ذاتی باعث پیدایش کسرات است در خارج، حب ذات به ذات باعث ظهور جهان است، که یکل عن ادراکها عقول و اکثر الحکما فضلا از غیر حکما. و بحث ما در مقام اول با اونها بود که می گفتن اراده بدون مراد موجود است، بعد عهد طرفین رو تعیین می کند. ما در مقام اول با اونها بحث می کردیم، بل کلام ها اونا ما ها اولا الزائمین ان ارادت الله امر واحد بالعدد، برای خدای سبحان یه اراده قائل بودن مانند اراده انسان که وحدت عددی دارد، و این اراده تعیین کننده یکی از دو طرف است. در باره اراده واحدی بالعدد که برای خدای سبحان این چنین قائل بودند و ما این را جز صفات سلبیه حق میدانیم، میگوییم خدای سبحان در مقام ذات اراده این چنینی ندارد، آری در مقام فعل ارادات این چنینی فرض میشود، کلام ما در اونجا با این گروه بود که برای خدای سبحان اراده قائل بودن واحد بالعدد نظیر اراده انسان که واحد بالعدد است. از زائمین ان ارادت الله تعالی امر واحد بالعدد یسله ان یتعلق به شیء به مقابله، گفتن یک اراده شخصی است که میتواند به دو طرف مقدور تعلق بگیرد، وگرنه اصل اون بحث که هر اراده با مراد یک متحد است، این چه در مقام اول چه در مقام ثانی به اصالتش محفوظ است. الا انما ادعیناه من کون کل ارادتن متحدت الهویه بالمراد من حیث هو مرادون، ال با معلوم به ذات متحد، اراده با مراد به ذات متحد است. اگر معلوم جهات دیگری دارد، علم با او متحد نیست. اگر مراد جهات دیگری دارد، اراده با او متحد نیست. اراده با مراد به ذات، علم با معلوم به ذات متحد است. الا انما ادعیناه من کون کل ارادتن متحدت الهویت بالمراد من حیث و مرادون، اون سخن باقین علا عمومهی فی باب الاول تعالی و غیره، هم در باره خدای سبحان که اراده او عین ذات است و ازلی است، در اونجا هم اراده عین مراد است، زیرا او لا یرید و غیر ذاته، چون که لا یعلم و غیر ذاته، منتها ذاتش بسیط الحقیقت است، کل الاشیاء است، اما ولیس به شیء منها. علوم تفصیلیه در اونجا راه ندارد، در این حال که همه حقایق معلومند. مرادات تفصیلیه را به اونجا راهی نیست، در این حال که همه مراد حقه. این است که می‌فرمایند درک این معنا مقدور اکثر حکما نیست و اوحدی از اهل حکمت می‌رسند که رسد به غیر اونها. باغ علا عمومه فی باب الاول تعالی و غیره من اولی الارادت الامکانیه و کذا کل علمین متحد الهویه مع المعلوم بما هو معلوم، چه در واجب چه در غیر واجب، چه در اجمال چه در تفصیل. و کذا کل وجودن هو عین ما یوجد به من الماهیات من حیث موجوده، در وجودات ذوات الماهیه، البته اونجا که وجود ماهیتی ندارد اونجا سخن از اتحاد نیست، اونجا سخن از وحدت است. و الحق ماهیته انیته، اگر ماهیتش همون انیت بحت بود دیگر سخن از ماهیت نیست تا گفته شود این وجود این ماهیت است یا غیر ماهیت. ماهیت داشتن جز صفات سلبیه خدای سبحان است. از این معنا که فراغت حاصل می کنن در پایان به این نکته توجه میدهند. میفرمایند مسئله وجود را و مسئله علم را و مسئله اراده را کنار هم بگذارید و حل کنید. در مسئله وجود اگر ما میگوییم شجر موجود است، مسئله اصالت وجود میگوید وجود شجر موجود به ذات است، ماهیت شجر موجود به تبع. در مسئله اتحاد علم و عالم، علم و معلوم، اگر نفس به شجر علم پیدا کرد این صورت علمی شجر رو باید تحلیل کرد. این صورت علمی شجر وقتی در نفس منحل شد یک علم در می آید که همون وجود است، یک معلوم در می آید که ماهیت شجر است. اون چی که با نفس متحد است این علم است و این علم حقیقتی است روشنگر و این حقیقت روشنگر تابید در اینجا و ماهیت شجر را روشن کرد. حضور این ماهیت لدن نفس علم است. خود این ماهیت معلوم است و نه علم. یعنی وقتی صورت علمی شجر رو باز کردیم میبینیم یک حضور در میآید و یک حاضر. میگوییم حضور شجر، حضور شجر لدن نفس علم است و خود شجر با این حضور حاضر است. بنابراین ماهیت شجر می شود معلوم و حضور می شود علم. اونگاه می گوین خود این علم معلوم به ذات است و اون ماهیت معلوم به تبع. این حضور حاضر به ذات است، اون ماهیت حاضر به تبع، نه اون شجری که در بیرون غرس است. اون شجر که رأساً از بحث بیرون است، شجر خارج معلوم بالعرض است. ما فعلا در معلوم بالعرض بحث نمی کنیم، در این معلوم به ذات که در حیطه نفس موجود است بحث می کنیم. در این نکته‌ای که آخر بحث می‌فرمایند میگن این معلوم به ذات را که صورت علمی شجر می‌دانند اگر باز کنید می‌بینید یک ضلعش معلوم به ذات است، ضلع دیگر معلوم به تبع. یعنی وقتی صورت علمی شجر را باز کردید می‌بینید که یک حضور است و یک حاضر. می‌گویید این صورت، این ماهیت شجر برای نفس حضور دارد. حضور اون ماهیت برای نفس علم است و خود ماهیت معلوم. اونگاه این حضور را علم می نامند که این حضور علم است و معلوم است به ذات این حضور حضور است و حاضر است به ذات، او ماهیت معلوم است به تبع، حاضر است به تبع. و اگر دقیق تر سخن گفتید میگویید اون ماهیت حاضر است بالعرض و اون ماهیت معلوم است بالعرض و این وجود است و این حضور است که معلوم است بالذات و حاضر است بالذات. تا کنون اگر روی مکتب دیگران و فلسفه مشا شجر ذهنی معلوم بالذات بود و شجر خارجی معلوم بالعرض، در حکمت متعالیه یک قدم جلوتر رفتیم. این ماهیت معلوم بالعرض است و اون وجود معلوم بالذات است. و در مسئله اتحاد عالم و معلوم، عالم با علم متحد است که این علم علم است و معلوم است بالذات، اون ماهیت معلوم است به تبع با دید متوسط، بالعرض با دید عمیق. پس اگر گفتن ای برادر تو همون اندیشه ای، یعنی ای برادر تو همه این وجود و علمی، نه اون اندیشیده و اون متعلق علم، یعنی اون ماهیت در حاصل در ذهن، اون نیست. در مسائل عقل عملی هم میتوان گفت ای برادر تو همون اراده ای و این اراده همون نیت است با یک تفاوت رقیقی. و اگر گفته شد یحشر الناس علی نیاتهم، در جوامع روایی ما آمده است که افراد با نیاتشون محشور میشوند، زیرا نفس که مرید است عین اراده است و هر چه اراده کند با جان او عجین است. مرید با اراده متحد است اونطوری که عالم با علم متحد است، منتها حاضیت این اراده را در اثر تعلق با مراد میشود تعیین کرد که این اراده در اثر داشتن اون مراد به این حاضیت رسیده است، اراده دیگر در اثر داشتن مراد دیگر به این تشخص رسیده است. لذا در ذیل بحث می‌فرمایند بل الارادتو هیل مرادتو به ذات، و اون مراد درونی مراد است به تبع با دید متوسط، مراد است بالعرض با دید عمیق. کما ان العلم هو المعلوم بالذات، و صورت علمیه و اون ماهیت معلوم است به تبع با دید متوسط، معلوم است بالعرض با دید عمیق. الان سخن از صور علمیه است که در حیط نفس موجود است، نه بیرون از نفس. بیرون از نفس معلوم بالعرض است و مراد بالعرض است و رأسن از بحث بیرون. این که در درون بحث است منحل شده است به یک معلوم بالذات و یک معلوم بالعرض، و این که در درون نفس است منحل شده است به یک مراد بالذات و یک مراد بالعرض. کما ان العلم هو المعلوم بالذات و الوجود هو الموجود بالحقیقه لا غیر، غیر از وجود موجود حقیقی نیست مگر اینکه بالعرض اون را موجود بدانیم، چه اینکه بالعرض اون را معلوم مینامیم، چه اینکه بالعرض اون را مراد میدانیم. و تحت هازا سر عظیم لأهله، که انسان است و علوم او، انسان است و ارادات او، انسان است و نیات او. نه تنها ای برادر تو همون اندیشه ای، بلکه ای برادر تو همون نیتی، ای برادر تو همون ارادتی. تا به چی ارادت بورزی، در باری چی نیت داشته باشی و به چی عالم باشی. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.